الله صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هفتمین و آخرین خیاری که مرحوم شیخ مورد بررسی قرار میدهند خیار عیب است. خیار العیب دوستان علل قاعده صفحه 271 اگر مستحضر باشن دوستان، علل قاعده تو بحث فقهی ما یک موضوع شناسی خواهیم داشت و بعد یک حکم شناسی، نظم قانونی و منطقی اینو اختزا داره، لکن در بحث خیار عیب قضیه برعکس، یعنی ما احکام خیار عیب رو انشاءالله با دوستان مرور خواهیم کرد و ویژگی ها و خصوصیات و تفاوت خیار عیب با خیار شرط و تخلف شرط و مسقطات خیار عیب و اینها رو همه رو میخونیم، بعد تازه میریم سراغ بحث موضوع خیار عیب که خود عیب است، ماهیه ماهیت العیب، که این الغرفی ماهیت العیبه که میشه اول جلد 6 که انشاءالله دیگه اون میشه بخش بعدی مفاصلتون و بحث موضوع شناسی موقوف شده بود. با اینکه هرچی هم علل قاعده نظم منطقی اقتضای عکس این جریان بود، در حال قرائز ولی اقرازی به معنی مرحوم شیخ ظاهرن این جا به جایی رو اینجا انتخاب کرد. جلد 5 من تو ذهنم اول جلد 6 بود اینجا سام اول جلد 6 عرضم بوزش شما که فکر کردنده نمیتونم بپر کنم درست بگه که دادتون الگوستی فون یه همین جلد جلد 5 350 ولی آخر این مکاسبتون رو فکر کنم، یعنی مکاسب به اینجا تمام میشه میره اونجا. عرضم به حضور دوستان که اما در باب احکام این بخش یک آغاز طوفانی مرحوم شیخ دارن که کلی حرف تو این یک سطر اولشون نهفته است و دوستان باید متوجه این معنا باشن. اجمال فرایند کلی بحثم این شد که ما میخوایم خود خیار عیب رو، احکامش رو، ویژگی‌هاش رو، مسقطاتش رو، تفاوتش با خیار تخلف شرط رو، چون خواهیم با خیار عیب به نوعی تخلف شرطه، در واقع ما میگیم شرط بی سلامت المبیع و سلامت الثمن است، شما وقتی جنس مبیع تحویل میدی داری با این شرط چه میکنی؟ مخالفت میکنی. این نوعی چیه؟ تخلف شرط. آیا واقعا خیار عیب از موارد خیار اشتراط تخلف شرط است یا نه ما به علا حده هست و جداگانه است و منحاز از خیار اشتراط است؟ اگر خیار اشتراط است، حالا اگر من اومدم در ضمن معامله تصریح به سلامت مبیع و ثمن هم کردم، حالا اگه تخلف پیش اومد این همون خیار عیبه یا نه، مؤکد اونه این شرطی که کردم یا نه یک خیار دیگری برای من تولید میکند، این بحثا رو انشالله با مستطاعت و اینها خواهیم خون و بعدم ماهیت العیب. اما آغاز بحث از این است که اگر یک عقد به صورت مطلق منعقد شود، این عقد مطلق مقتضی سلامت عین است من العیب. این جمله نکاتی درش هست. ببینید عقد گاهی اوقات مقید است به عیب. مقید است به چی؟ عیب. یعنی چی؟ یعنی طرف میاد بیا با این جن این ماشین رو تو میفروشم به شرط معیب بودن، همینی که هست، میخوایید بخوانه میخوایید مثلا باکش سولاخه، این انجکتورش فلانه، این فلان مشکل داره، میگیرید شاسیش ترک داره، مامن پرایدن الا ولی شاسیه ای ترکن حسب ما یقال حسب نقل. خب اینو میگه این عقد مد نظر ما نیست، این که مقید به چیست. خیلی از عقود مقید به اطلاق یا عموم نسبت به عیب هستند، این جزء زرنگبازی های بازاره. طرف میگه آقا این جنس رو بهت میفروشم با همه چیزش، عیب داشته باشه نداشته، ببینید مطلق میگذارد یا اصلا تعمیم میدهد، یعنی میگه صحیحاً او معیباً. اون حالت اول مقید بود فقط به عیب، این اطلاق یا چه دارد؟ عموم. این هم الان مد نظر ما نیست، یه همچه عقلی هم مد نظر. اینجا معیب از آب در آمدن کالا، چه حال کالا که میگیم چه مبی چه سمن، هر دو رو شامل این بحث. اینجا منجر به ثبوت خیار. این همون بحث معروف چیز اسمش چی بود یادتون باشه تو بحثای مجازی خدمت عزیزان بودیم، به این میگن چی؟ تبری من العیوب. این آقا در واقع داره تبری من العیوب میکنه. حتی دوستان ما یک انواعی از تبری من العیوب داریم که باز عقل رو از حالت اطلاق خارج میکنه. اینا رو نیارید تو بحث خیار عیب، خوب دقت کنید. مثل چی؟ مثل جایی که با یه جنس و تحویل مشتری میده میگه خوب بررسیش کن، این در رفتی بیرون پس گرفته نمیشه. این نوعی تبری من العیوبه. این تو به یک سازوکار جدیدی که میگه یعنی آقا جون این جنس اگه عیب میبی داشته باشه چیه، همین الان پیدا میشه ترکی، نمیدونم لپر پودن این چیز داره، ببین خودت بررسی کن. اگر این مدت گذشت و چیزی پیدا نکردی برگشتی دیگه من، یا این حق تستی که توی کالاهای مثلا الکترونیکی هست میگه آقا تو 24 ساعت میتونی برو رمشو ببین، هاردشو ببین، LCDشو ببین، نمیدونم کیبوردشو ببین، اینا رو چک کن ببین سالمه یا نه. این نوعی چیست؟ تبری من العیوب نوعی خروج از اطلاق العقد است، نوعی خروج از اطلاق العقد. اما عقدی که مطلق است، عقدی که مطلق است بدین معنا که نه مقید به عیب شده، نه مقید به اطلاق به نسبت علل عیب و سلامه یا به تعمیم نسبت به عیب و سلامه شده، هیچ مدل تبری من العیب درش رخ نداده است، چنین عقدی مقتضی وقوع مبنی علی سلامت العین است. در چنین عقلی باید مبیع و ثمن چه باشن؟ سالم باشن. خب احسن، حالا سوال همینه، الان میخوام بگیم که این اصالت و سلامه به چی برمیگرده. الان بحث اصلیمون میزنم دو تا نکته. نکته اول این که دوستان چرا شرط سلامت در ضمن عقل نمیشود؟ شرط صحت و سلامت مبیع یکی از مهمترین اوصاف دخیل در غرض متعاقد این است بلا تردید. یعنی شما اگر یک کالا میخرید بیش از اون که بهمه و پیش از اون که مقدار و کمیت اون کالا برای شما ملحوظ نظر بوده باشد و دخیل در غرض شما بوده باشد، حتما صحت و سلامت اون کالا جز اهم ما یتعلق به الغرض است. خب چرا این رو در ضمن معامله متعاقدین مثل بچه آدم ذکر و شرط نمی کنن؟ عدم ذکر چنین شرطی در معامله و توصیف مبیع به چنین وصفی یکی از مصادیق بارز چیست؟ غرر است. چطور اگر شما کالا بخری نگی چقدره در مقدرات در مکیل ها موزون ها، آقایون همه میگن این بیع غرری است. خب اگه کالا بخری شرط نکنی که این کار را سالم است به طریق اولا، به ای چیست؟ غرریست. پاسخ این سوال این که این ترک ذکر شرط یا وصف صحت اعتمادن الان اصالت سلامه و بای دیفالت معاملات است که معامله به صورت طبیعی مبنیاً علی سلامت العین مثلا منعقد می شود. این یه نکته که ما برای این نکته عرضم به حضور شما شواهدی هم میاریم که شبیه همین اتفاق در عرضم به حضور شما مشاهده سابقه این کم و زیادی شد. دوستان من نمیدونم اگه سردتون میشه اینا مثلا شما روبروی چیزیم میخوام بیشتر کنم، ها بیشترش کنم چیکار کنم؟ میخوام بگی خودم گفت من سواد ندارم. یاد یک مزاحی افتادم البته شهن دوستان عجله ما هم شخصیت پرفالو بریم. نکته دیگری که اینجا هست دوستان و نکته مهمی هم هست، یا الله بسنید شما خودت، این است که ریشه این اصالت و سلامه در چیست؟ یعنی اصالت ما از کجا جوونه زده الان تو فقه ما و در معاملات ما حضور دارد و در بین فقها هم حضور دارد؟ این
تخم اول این اصل کجا نهاده شده است، از کجا این بذر کاشته شده و الان به ثمر نشسته. دو سه تا بیان تو حواشی هست که تو کلماتی که الان در متن مکاسب هم نقل میشه از مرحوم علامه و دیگران، اشاراتی به این سه تا منشأ شما خواهید دید. البته یکی دو تا منشأ دیگه هم اشاره میشه و نفی میشه و پذیرفته نمیشه. اینا مناشأ در واقع حضور اصالت و صلابه در بین عقلا و به تبع در شریعت و در فقه ما هستند. میتونید تقدیم، گرچه با عنوان معانی اصالت و سلامت هم شما اینا رو میبینید، قبلا هم شبیه اینا رو خوندید، ولی بهتر تعبیر دقیق تر چیز مناشأ اصالت و سلامت. سه تا نگاه به اصالت و سلامت وجوده. یک، اصالت و سلامت گفتن اشاره به نوعی استصحاب است، بدین معنا که اشیا بر طبق خلقت اصلیه سالم هستن نه ناقص. اگر هم دقت کنید این فقط استصحاب نیست، استصحاب به زمینه یه چیز دیگه که حالا در ادامه روشن‌تر میشه. احسن، یه غلبه هم توش داره، اما علاوه بر غلبه ابقا داره. یعنی چی؟ یعنی بیا این بنده خدای چه میدونم خیار، این گوجه، این بادمجان، این خربوزه، هرچ این اصل اولیه در یک شی این است که حین الولاده، حین الحدوث چگونه تکون پیدا کند؟ سلامت دیگه. اون قاعده ای که تو فلسفه هم میگن که قوه ای که وجود داشته باشد و ماده ای که وجود داشته باشد و فیضم که از اون ور هیچ بخلی درش نیست، علل قاعده باید خروجی چی باشه؟ گفتن چرا این بچه این شکلی شده؟ گفت تاریک بود و اینا ممکن هستم همین بهتر نشد خلاص. چرا امروز این شدید شما؟ جب جب خوبی نیست، مشکل از بنده نیست، یعنی معلومه که ذهن ها بود. خب جب شدید کرونا لامسته اگه همه شرایط فراهم باشه علالقادس سر و سری سالم متکون میشه یک موجود. خب خلاف این بودن، خلاف این قاعده اولیه است که خلقت اشیا بر سلامت است نه نقصان. دو، بیان دوم اشاره به غلبه داره. غالب اشیا در خارج صحیح هستند نه ناقص. قالب اشیا در خارج، دوستان این کاری به منشأ تکون و حدوث نداره. این اون قاعده فلسفی که اگر همه بساط و ابزار آماده باشد علل قاعده یک مخلوق علا حد تام و علا حد سوا شکل میگیرد، به اون کار نداره. میگه ما به آمار خارجی و بیرونی، واقعیت بیرونی اشیا که نگاه میکنیم، الان یه آمار بگید از خیارهای موجود در عالم، از چند میلیارد خیار عالم غالب اونها چی هستن؟ سالم هستن. این داره نگاهش ما که این اشاره به غلبه داره، اماره غلبه. بیان سوم و منشأ سوم همین است که نه بابا اصلا کاری به حقیقت خارجی اشیا نداریم، ما میایم سراغ بناء متعاقدین. دو نفر که با هم معامله میکنن، این ظهور عرفی فعل متعاقدین بر این است که دو نفر که معامله میکنن بنایشون بر معامله بر شیء بفرمایید سالم است. اینم اشاره به بناء عرفی و ظهور عرفی بناء متعاقدین. خب این سه تا هم داشته باشید، اینا جمع آوری شده از برخی حواشی است که گوشه ذهنتون باشه. دو تا دیگه منشأ هم گفته میشه، البته هر دو تاش تخته میشه کنار گذاشته میشه، یکی وضع لغوی و تعیینی و به اصل الوضع است، یکم انصراف است که بگوییم مثلا کلام انصراف دارد به شیء سالم. یعنی من وقتی میگم بعت و کشات، اشات انصراف لفظی دارد به شات چی؟ سالم، که اینا رو همشیخ نفی میکنن. البته اولی که انقدر واضحه که اشاره مسلم بشنن، دومی رو رسما میارن سه تا اشکال میگم بهشون. میگه منظور علمایی هم که میگن عبد منصرف است به فرد سالم و عین سالم، منظورشون چنین انصرافی نیست، انصراف لفظی نیست. حالا لستش سه تا اشکالی که خواهیم. خب ببینید حالا این عبارت رو میگه اطلاق العقده. یه نکته هم موند و این ولزت تفرقه که رو متن عرض میکنم، دو تا شاهدش رو گفتم، یکیش موند حالا رو متن. از طابع فی خیار العیب اطلاق العقده یقتضی وقوعه مبنیا علی سلامت العین من العیب.
اطلاق یک عقد اقتضا دارد این که این عقد واقع شده باشد مبتنیاً بر سلامت عین من العیب، یعنی این متعاقدین بنایشون بر چیز دارن که این عین دیگه اون عیب رو عیبی نداشته باشد. در واقع اطلاق هم عرض کردیم احتراز از چیست، احتراز از اینی که عقد مقید به اطلاق به نسبت به العیب یا مقید به عموم نسبت به عیب یا مقید به خصوص چه بود باشد عیب بوده باشد، تبری من العیب یا تصریح به معیب بودن، اونا رو ما کار نداریم. ما داریم در مورد یک معامله مطلق صحبت. لذا دوستان کسی نراد بگه که آقا ما وقتی میریم نلوه که میخریم طرف میگه نگاه کن، بعد میریم بیرون اگه معیبم باشه دیگه اینجا اصالت و سلامتی در کار نیست. چرا؟ چون این اطلاق العقد نیست، این مصداق عقد مطلق نیست. دقت فرمودید؟ اینو میخواستیم بندازیم بیرون این افراد رو از بحث. خب میگید چرا این رو صریحا در متن عقد نیاوردن؟ میگن و انما ترک اشتراط این سلامت در متن عقد به صورت صریح اعتمادا علی اصالت السلامه، با اعتماد بر اصالت السلامه دیگه نیمده در متن عقد این رو صریحا شرط مانه. و الا لم یصح العقد من جهت الجهل به صفت العین الغائب. این همون نکته بود، نکته اولی که عرض کردیم که آقا اگر این اعتماد بر اصالت و سلامه نبود اصلا عقد بدون اشتراط سلامت و بدون توصیف به وصف سلامت چی بود؟ باطل بود. چرا باطل بود؟ چون قراری است، یکی از مصادیق بارز قرار است من جهت جهل به صفت العین الغائبه، این که و هی صحت هایی که یه اهم ما یتعلق به الاغراض، یا من اهم ما یتعلق به الاغراض. از چه حیثی عقد باطل می شد؟ از این حیث که قراری می شد. چرا قراری می شد؟ چون جهل به صفت عین غایبه پیدا می کردیم. اونم چه صفتی؟ صحت. یا خلا از شما نژادشو نمی دونی، صنفشو نمی دونی، با اینا میشه کنار اومد، اما الان کدوم از صفت رو نمی دونید؟ صحتی که من اهم ما یتعلق به ال امراض چی؟
مختصش کرد به قاعده.
ها احسن، انشالله طلبتون باشه. در مورد اینه، در مورد بیع کلی خواهیم گفت که بیع کلی دوستان اگر معیب تحویل بدید خیار عید پیش نمیاد. احسن، وظیفه تبدیل پیش میاد. بگیر اون سالم جمعه بحث خیار عیب در مورد بیع عین و شخص عین مطرح می شود. واجب
شخصی
هم
از اینکه باید باشه حاضر
باشه. این حاضر، حاضر، این حاضرش الان شما تقریبا یا کلی بودنش حاضر بود. حاضر بودنش هم درجه‌ش. آقا چون کلی بوده مرحوم شیخ ان شاءالله طلب خوشی که کانون مرحوم صدر 273 در اونجا ولو باع کلیا حالا او سلما اونجا بحث شده. در مورد حاضر بودنم همون بحث اطلاق العقد و تقید العقد. وقتی این حاضره ولو فروزی داره که خیار ایوان در موردش مطرح بشه، اما خود این حضور و امکان بررسی توسط شما نوعی چیست؟ تقیید. احسن، تقیید العقد به عیب و تبری من العیب است. اون رو داری میبینی؟ الان بز حاضر، جنس حاضر، میتونی بررسی کنید. همون مثال دلبکی که گفتم، منطور همه فروزش البته نه، ولی بسیاری از فروز عین حاضره مصداق چیست؟ تقیید العقد. احسن، اینا اون وقت میشه خروج از حضور عین، یعنی کسی که نسبت به این وارد نیست که نه این وصف عین اصلا برای او حاضر، باید بره کارشناسش رو بیاره، رنگ رو باید نمیتونه تشخیص بده، کفش آفتاب دیده ندیده، نمیدونم تصادف کرده نکرده، اینا میشه بره. حالا اینا جزئیات میخونیم انشالله، نگران نباشید. فی الجمله سوالتون پاسخش این که عین بودن ناظر به اخراج کلی بودن است که اصلا وظیفه دیگری تولید میکند تخلف این وصف. حاضر بودنم اشاره به این، غائب بودنم اشاره به این داره که اگر حاضر باشد در بسیاری از موارد، حالا نمیگیم همش، مصداق چیست؟ تبری من العیوب است و موضوع بحث ما نیست. ما داریم در مورد عقد مطلق بحث میکنیم. عقد مطلق یعنی اون شاتی که دارم و تو خانه هست و اینقدر وزنش و اینقدر نژادش و اینجوریه و این شکلیه و نره ماده است چیه، چه این توصیفات رو میکنه، نمیگید سالمه یا نه. این سلامته اگر در معامله لحاظ نشده باشد، معامله میشود قطعا چی؟ شما وزنش رو میگی باید بگی، صحت و عدم صحتش رو حتما. خب بله اینا واقعا به نسبت به افراد البیع و المبیع مختلفه و باید ببینیم نگاه عرفی به اون معامله چیست. الان یک ارزم به حضور شما استانداردهایی تعریف میشه برای مبیع های مختلف و حسب همونها باید ما اینو تطبیق بکنیم. حالا بعد نمونهاش بیشتر میاد جلوتر تطبیق میکنیم، خیالتون راحت میشه. خب ولذا اتفقوا فی بیع العین الغائب علی اشتراط ذکر الصفات التي يختلف الثمن باختلافا ولی ولم یذکر اشتراط صفت استحق. بخاطر همین که ما مبنیان علی اصالت السلامه خرید فروش رو انجام میدهیم است که علمای ما اتفاق نظر دارن در این که شما وقتی یک عین غائبه ای رو میفروشید باید صفاتی که ثمن به اختلاف اون صفات مختلف می شود همه رو ذکر کنین، که ما قبلا بهش گفتیم ما یرتفع بهل غرر، صفاتی که ذکر اونها باعث ارتفاع غرر می شود. نژادشو بگو، رنگشو بگو، اگه دخالت در قیمت داره نمیدونم مدلشو بگو، اینا رو بگو. اما ولمی از کل اشتراط صفت هیچ کی نگفتی آه شما باید صفت صحت هم بگی و اینکه این سالم است. یک گوسفند مدل کذای انجکتوری کذای سالم، این سالم رو هیچ کس شرط نکرده. چرا؟ اعتمادن علا اصالت سلام فلیس ذالک الا من حیث الاعتماد فی وجود اون صفت علال اصل. کدوم اصل؟ اصالت سلام. فان من یشتری عبدا که لا یعلم انه صحیح سوی ام فالج مقعد لا یعتمد فی صحته الا علی اصالت السلامه. کسی که یه عبدی میخرد که این عبدو میدونه چه نژادیه، چه سنی داره، چه همه اون چه که دخیل در وصف در قیمت چه میدونه، ولی نمیدونه که این عبد صحیح سویه، سالسای سالمه، یا فالج مقعده یعنی فلج زمینگیر، مقعد اقعاد زمین گیری. فکر کنم یکی از دیات این بود که اگه کسی رو اقعاد کنه انسان یا زمین کنه به تعبیر دیگر دیه کامله داره، یعنی بلایی سرش بره در زمین گیر بشه اینجوری تو زمین. خب این لا یعتمد و فی صحته ای الا علی اصالت السلام. این دور بچه اساس اینو خرید میکنه و درست هم غرری نیست. آخه ببینید فرق کجا تا به کجاست، عبد سالم و عبد زمینگیر. اینا چیز شوخی بردار نیست، این قرار قرار لایتحملی است، این قرار قرار لایتقابن و فیه متعاقدانی است. این مقدار از قرار رو چجوری ما تصحیح میکنیم؟ میگیم این داره بر اصالت سلام. دو تا مثال دیگه دوستان برای اعتماد بر جایگزین توصیف قرار افکن مرحوم شیخ مثال میزنه. یه بار دیگه کل بگیم بدم خودم میتونم بگم اینو. دو تا مثال دیگه برای جایگزین توصیف قرار افکن مرحوم شیخ، چون ما علل قاده به توصیف قرار سوز قرار از بین بر بکنیم، اما یه چیزای جایگزین، یکی اصالت السلامه بود. دو تا مثال دیگه، یک مشاهده سابقه که یه اصل دیگری تولید میکنن، چه اصلی؟ استصحاب. این استصحاب میاد جایگزین توصیف میشه. دو بگید اخبار البایع، اینا دو تا جایگزین توصیف قرار افکنن. من باید میرفتم معامله میکنم، باید میدونستم اوصاف این چگونه است، اما الان توصیفی در کار نمیاد، اصلا توصیف نمیاد. ببینم یه همون گوسفنده است که آره خودشه، من تموم شد، من میتونم بر اساس همین اون گوسفنده این گوسفنده بخرم. چی اینجا اومده جایگزین اون توصیف شده؟ این که من قبلا گوسفند رو دیدم، یک استصحاب هم میگه لازم گذر یقینا به شک این همون گوسفنده، همون شکلیه، همون اوصافو داره و همسازه. این معامله دیگه قراری پس دوستان رفع الغرر فقط به توصیف نیست، به توصیف است، به مشاهده سابقه است، به اصالت و سلامه است. مشاهده سابقه هم چون تولید استصحاب میکنه برای ما کافی. یا به اخبار البای است. چطور میرید شما میوه فروشی، خیلی میوه فروشی این کارو میکنن، سیب زمینی‌ها رو، پیازا رو، اینا رو، برای اینکه بالا همشون یه دسته، خیلی فرق نداره، یا همشون ریزه یا همشون دروشه یا هرچی، اونجا چیده 10 تا 20 تا پاکت 5 کیلویی 3 کیلویی آماده کرده چیده اونجا، نهایتا چند کیلو 3 کیلو گذاشت رو ترازو، توصیف کرد نه، اخبار کرد که چی 3 کیلو رو میتونید. جالب است بدانید گاهی اوقات خبر واحد اگر مخبرش فاسق هم باشد معتبر است، کافر هم باشد معتبر است. یکی از مواردی که خبر واحد کافر هم معتبر هم اخبار البایعه، یعنی مخبر لازم نیست آدم متدینی هم باشه، چون بنای عقلا بر این که به همچه اخباره اعتماد میکنن، یه اینو رافع القرار میکنن همینجور کنن. میشه تو اصلا نیابت و وکالت و اینا، اصلا کسی رو وکیل کردید براتون کاری انجام بده لازم نیست مؤمن باشه، من یه اون کار رو انجام دادم کافیه، ولو تو غیر عبادیات که بحث تکلیف و اینا تو امور معاملات میشه اعتماد که ببین تو فاسه چیز هم باشه مؤمن هم باشه احتمال کذب میده خب، ولی اینجا جاییه که به این احتمال کذب اعتماد نمی کنند اقلا رضو میخرن دیگه، 3 کیلو میخرن اخبار او کفایت، یا اصلا بسته‌بندی ها عموما اینجوریه دیگه، شما بر اساس اخبار میخرید اینا رو، ولی قراریه من دارم یه بسته عدس میخرم، بسته اون بخواد اون 450 گرم به علاوه منهای پنجی که روش نوشته شما میتونید این رو بدون قرار بخرید، ولی اینه که نمیبرید توی مغازه بکشید اجناس بسته‌بندی شده، برای همینم قانونه، میدونید قانونا اینا باید همه وزنا رو ثبت کنن از لحاظ قانونی، فقط کشورم از همه جا دنیا یکی از دستورالعملایی که برای این بسته‌بندی شما تو تقریبا بدوی ترین بسته‌بندی ها، اگه دقت کنین داغون ترین بسته‌بندی فقط یه اسم داره و یه نمی‌دونم یه وزن رو زده اونجا، چون این باید ثبت بشه که از قراری بودن معامله چه بشه خارج نمیشه. اتفاقا اینم از نکات زیبا که بابا این خلاصیش یه چیزیه که یتسامح فیه، یعنی این مقدار رو عرفا 5 گرم برای پایین میگی گدابازی در نمیارن و اینو گیر بهش بدن، گرفتی چجا؟ مثلا این خودش یه دقتی تو همین معنا که آقا ما به تفاوت این وزن با اون وزن واقعی در حدود انقدره، 5 گرم بالاتر 5 گرم، برای همین نکته که یعنی تهش 10 گرم فرقه معامله است، یعنی میخواد بگی آقا من توی بستنیم انقدر دقیقم که تهش 10 گرم 15 گرم 20 گرم بگذاریم از این که بعضی میزنن 10 کیلو گفت کارخونه زده بود میخواست با کلاس بشه، آدرسش نمیشته بود که آدرس کارخانه تهران کیلومتر 450 جاده تبریز از این برای خب عرضم به حضور شما که اینم از این ببینید میگه که کما یعتمد من شاهد المبیع سابقا علی بقائه علی ما شاهده فلا یحتاج الی ذکر تلک صفات فی العقد. آقا توصیف به ذکر صفات لازم نیست، اینجا مشاهده سابقه میاد جایگزین ذکر صفات در بیع میشود. و کما یعتمد علی یا یعتمد علی اخبار البایع بالوزن، همونجور که ما در مورد اخبار یک بایع به وزن چه میکنیم، به این گزارش او، به این اخبار او اعتماد کنیم، ولو بالغن مبلغ کانن ماکان، میخواد مخبرش مؤمن باشد، فاسق باشد، کافر باشد، هر چی که میخواد باشه. این هم از حالا یکی دو تا عبارت داریم از تذکره، دو تا عبارت داریم ببینید. قال فی التذکره الاصل فی المبیع من الاعیان والاشخاص السلامه من العیوب والصحه. اصل در یک مبیع چه از اعیان باشد چه از اشخاص باشد، حالا این اعیان و اشخاص میتونه اشاره به کالا و انسان یا مثلا حیوان بوده باشن، میدونم تأکید باشه اشاره به بیع عین خارجیه نه بیع کلی و اینها، یعنی میتونه نکته ای نداشته باشه، اما اگه بخوام نکته ازش در بگیاریم اونی که ما به ذهنمون رسید اینه که عین رو بزنیم به کالاهای بیجان، اون اشخاص رو بزنیم مثلا به برده و کنیز و امثال زاده، ولی عین و شخص اینجا دوتا معنای چیز نداره از لحاظ فنی فقهی، اما اشاره به عین شخص. این اصل درش سلامت من العیوب و صحه. فاذا اقدم المشتری علی بذل ماله فی مقابله تلک العین فانما بنا اقدامه را علا غالب ظنه المستند الى اصالت السلامه. دوستان یکی دو تا از اون مناشه اصالت و سلامت و کلام مرحوم علامه داره بهش اشاره میده. میگه وقتی که آقای مشتری اقدام بر بذل مال میکند در مقابل اون عین، اقدام خودش را مبتنی ساخته است بر اون ظن غالبی که مستند اصالت و سلامه است، یعنی بر اساس اون ظن غالب ناشی شده از اصالت و سلامه حاضر میشود پول در ازای این مبیع. اگه اون زن نبود چنین اقدامی دوستان یکی نه، اینا ارتکازات، حالا میگیم شرط ارتکازی اوغلایی سلامت اصالت و سلامت نوعی شرط ارتکازی عرفی و اوغلایی ببینیم همین حالتی که آقا گفتن دیفالت شما اینه، یعنی شما واقعا چه بسا التفات هم به این ارتکاز خودت نداری، ولی واقعا وقتی که میرید خونه باز میکنی ببینید فاسده، شاکی میشی، مدعی میشی، میرید مغازه‌دار نشون میدی پس میدی. اینا چیه؟ اینا همه نشون دادن. اون طرف میگه من به شما گفتم سالم، اون زهر مار من به شما گفتم سالم. مردم من دون مغازه داری با جنس سالم میدی دست من. ببینید مگه جنس فاسد میدن دست مردم تو شهر شما؟
ببینید میشه گفت به خاطر غلبه است.
خب ببین منشأش آفرین، این که من عرض میکنم اینجا یه مقداری هم روشن نشه، حواشی هم اینجا به هم ریخته است. اصالت و سلامه یه چیز مسلمه، یعنی من و شما همه هم قبول داریم، اما چی باعث این شده؟ الان تو کلام ایشون هم بحث اقدام المتعاقدین داره بهش اشاره میشه، یعنی آقا من مشتری پول میدم در ازای جنس سالم بنا عرفی متعاقدین، من این یه بیان، یه بیان اینی که اون چی که باعث این اصالت سلامه غالبا اینطوریه. حالا ما خودمون یه تحلیل داریم عرض میکنم که اینا یه طولیتی دارن، اصالت و سلامه در واقع این بناهت، همین بناه، همین تفسیر آخری که از منشأ اصالت سلامه، منتها این بناه چرا شکل گرفته، اون غلبه یا اون استصحابه یا اون خلقت اصلیه، یکم اونا باعث این بناه اغلا شده است، اینا میشن ریشه در واقع این. خود مرحوم شیخ هم تحلیلی که از اصالت و سلامه دارن در واقع همان بناء المتعاقدین است، یعنی یک دو نفر معامله که صورت میگیرد متعاملین در این معامله بناشون یه جنس سالم تحویل بدن و تحویل بگیرن بنابراین عرفن. خب بالا فی موزن آخر اطلاق العقد و اشتراط السلامه یقتضیان السلامه، اطلاق یک عقد و اشتراط سلامت هر دو، چه شما عقد به صورت مطلق داشته شرط سلامت بکنه در هر دو فرض، اینا اقتضای سلامت این رو دارن. الا ما مر طبق اون چی که ما خودمون قبلا تبیین کردیم که من ان القضاء العرفی یقتضی ان المشتری انما بذل ماله بناء على اصالت السلامه فكانها مشترطتون فی نفس العقد کان، نه این سلامت شرط شده در نفس عقد است. چه جور شرطی؟ شرط بگید ارتکازی، شرط اوغلایی، شرط عرفی، شرط دیفالت خود معامل. چی چه جوریه؟ ها از میگه تأکیدی دو تا بحثم که آیا تأسیسی است. ما انشاءالله یکی از بحث مفصلی خواهیم داشت، اینی که خیار ای یک خیار منحاز مستقلی است یا یکی از مصادیق تخلف شرط است. اگه یکی از مصادیق تخلف شرط است، تصریح به خیار تصریح سلامت العین میشود چی؟ تأکید اون شرط ارتکازی و موجب خیار جدید هم نیست. اما اگه گفتیم چیز جدیدیست دوتا، اصلا دوتا خیارن ایجاد سمرش هم تو اسقاط ظاهر میشه. مثلا اگه شما گفتیم آقا اسقط تو خیارن تخلف شرط رو، خیار عیب برات میمونه. اگه گفتیم اسقط تو خیارن عیب را، خیار تخلف شرط برات باقی میمونه و اینا اصلا جدا و مستقل. این از بحثایی است که انشاءالله توی صفحه 273 اونجا میگه ان المصرفی کلمات جامعه ان اشتراط الصحفی من یفید و تأکید. خب چیز جدید آورده جدیدی نداره، این همون مضمون عقل رو داره تأکید. خب از اینجا میرن سراغ بحث انصرافی که در کلامات علما اومده و این برداشتی که سوء برداشتی که شده رو تصحیح کنم. قبل از اینکه من وارد این عبارت بشم یه توضیح بدم از یک تحلیل دیگر از اصالت و سلامه، یا دو تا تحلیل دیگر که حالا یکش اینجا من میشه خوب می‌کنم. ببینید
بعضیا ما الان اومدیم داریم میگیم آقا بنا متعاقدن بر اینه که مبی و مثلا سالم باشه، اینو داریم میگیم اصل سلام داریم اینجوری تعریف. بعضیا اومدن گفتن نه، وقتی شما میگی شات اجلکم الله، وقتی میگی خیار، وقتی میگی برنج، وقتی میگی گندم، اصلا کلمه شعیر و قمح و خیار و چه میدونم شات و امثال داره وضع لس صحیح منها، وضع لغویش بسایی واضع لغت. وقتی گفت شات چی رو دید و گفت شات شاته سعی و ظالم؟ پس من هم اگه میگم گفتم که بعتو که هذه الشات یا زاکت یا تلک الشات، الشاتو ما هو یا ما هی الشات الصحیح الشات الصالح این ما این نگاه اینقدر که نیازی به بررسی نداره، معلومه هم نیبردم، ولی به عنوان یکی از وجوه و احتمالات تو ذهنتون باشه که بعداً بهش بتون. یه بیانی شبیه این بیانم بعضی درست کردم و از ظاهر کلمات علما امام اصلا چرا این بیان فهم بشه، چون تعبیر علما اینه، گفتن آقا اطلاق العقد ینصرف الى صحیح. چی از این فهم میشه؟ که آها پس من اگر گفتم بعتو کرد تلک الشات، این شات مطلق درست وضع لغویش برای خصوص گوسفند سالم نیست، اما انصراف عرفیش به چیه؟ به گوسفند مرحوم شیخ. با این نظر هم به شدت مخالفم که نه، هرگز اصالت و سلامه ولو در کلمات علما با تعبیر انصراف اومده، ینصرف و الا تعبیر کردن، اما این تعبیر نه به معنای این انصراف معروفی است که تو ذهن همتونه که آقا یه واژه مطلقی داریم احتمالاتی در مورد معانیش هست، این به یکی از معانیش چیه منصرف، اینجوری نیست. سه تا اشکال به این میگیرم به این احتمال و میگم نه 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 احسن. منظور علما به تعبیر آقای سید یزدی فکر کنم تعبیر میکنم، میگه اینجا شبهت المراده، یعنی اصطلاح علما که به کار بردن در مورد انصرافی که به کار بردن، منظورشون مرادشون اون انصراف معروف و متعارف اصولی که شما تو ذهنتونه نیست، یه انصراف دیگه.
ما همین انصراف رو میتونیم اینجا قائل بشیم،
انصراف عرفی رو به معنی
واژه اصطلاحی رو بیان دلیل بریم برای ذهنتون.
نه نمیدونیم، به سه تا اشکال داره که حالا عرض کنیم که سه تا اشکالش رو ترتیب از اون انصراف اصلا اصطلاحی اینجا نمیتونید به کار بردید. البته حالا ما خودمون یه بچی از مرحوم سید اشکال اینجا نرم میکنیم و یه دفاع میکنم از یکی از این اشکالات به نظر مقابل دفعه، انصراف اصطلاحی هم اجازه میدیم حضور بده، ولی مرحوم شیخ قبول ندارن که حالا عرض میکنیم. دوستتون زحمت کشیدن مثل این که پیتزا آوردید به نیستان آقای تریزه پخش کنم، 5 دقیقه هم وقت داریم، اینم بماند برای جلسه بعد انشاءالله.